بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح شد، دیدگاه مرحوم آیت الله خویی درباره روایاتی است که مربوط به جمع قرآن یا تألیف قرآن توسط صحابه بعد از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایشان معتقد هستن این روایات قابل استناد نیستن، اشکالاتی وارد کردن بر این روایات. اولین اشکال این بود که در درون این روایات تناقض و تعارض وجود داره و خب روایاتی که با هم متعارض باشن، خود این ناسازگاری و تعارض درونی نشانه نادرستی اونهاست. که درباره این نقد ایشان عرض کردیم، ممکن است اینطور پاسخ داده شود که تفاصیل و جزئیاتی که در این گزارش ها و روایات آمده به دلیل تعارض نمی شود درباره این جزئیات و این تفاصیل به روایات استناد کرد. اما در اصل مطلب که یه چنین واقعی رخ داده، یعنی همه این روایات به عبارتی میشه بعد گفت اینا دو تا مدلول دارن روایات، یک مدلول که مشترک است و درش تعارض و اختلافی نیست، اصل اقدام صحابه است بعد از رحلت پیامبر اکرم برای اینکه قرآن را جمع‌آوری کنند و تألیف و تدوین در یک مصحف کنند به ترتیب خاص. خب این مقدار درش تعارضی نیست، اما جزئیات آن که حالا اولین کسی که پیشنهاد داد کی بود یا چگونه این آیات جمع آوری شد و به عنوان آیات قرآن پذیرفته شد، شهادت دو شاهد لازم بود یا بر اساس اون چه که مشهور بود یا متواتر بود ما بین مسلمان ها در اون زمان که اینها را حفظ کرده بودن نوشته بودن، این میشه تفاصیل قضیه. پس ما از اشکال اول ایشان میتونیم عبور کنیم، یعنی اینجوری جواب بگوییم و از این اشکال رد بشیم. اشکال دوم ایشان این است که میفرماین این روایات با دسته دیگری از روایات که مفاد اونها این است که قرآن کریم در زمان پیامبر اکرم جمع آوری شده، تألیف شده، اینا با اونا معارضن. این نتیجه این می شود که ما دو دسته روایات داریم درباره این که زمان جمع قرآن یا تدوین و تألیف قرآن کی بوده. حالا نمونه ای از این روایات رو من خدمتتون عرض می کنم که ایشون اینا را استناد کردن. اولین روایت از ابن عباسه که ایشان میگوید من به عثمان گفتم چرا شما سوره انفال را که از سوره های مثانی هست این را در کنار سوره توبه قرار دادید که از معین هست و بین اونها هم بسم الله را هم ننوشتید؟ ابن عباس از عثمان این را سوال کرد که سوره انفال که از مثانی است، سوره توبه که از معین هست، اینا رو کنار هم قرار دادید بسم الله هم بینش ننوشتید، چرا این کارو کردید؟ عثمان در جواب گفت که در واقع این بسم الله که بین اینها نوشته نشده گویی یک سوره اند دوتاشون، یعنی انفال و توبه گویی یک سوره اند و روی هم که حساب کنیم جزء سوره های طوال یعنی طولانی قرار میگیرن که از بقره شروع میشه و آل عمران و نساء و مائده و انعام و اعراف و اینها رو میگن از سور طوال، یعنی سوره های طولانی بزرگ. خب این دوتا رو شما، ایشون سوال کرد که چرا در کنار سوره های طولانی قرار دادید، در حالی که اگر جدا نگاه کنیم سوره انفال جزء سوره های مثانیه و سوره توبه جزء معین هست. معین یا معون یا معین به سوره های گفته میشه که حدود 100 آیه یا بیشتر از 100 آیه دارن، اینا رو میگن معون یا معین، که اینها در این قرآن کنونی بعد از طوال هست، یعنی اول از سبع و طوال 7 سوره طولانیه، بعدم سوره های معینه، بعد مثانیست. مثانی اونایه که تعداد آیاتشون از معین کمتر هست و بعد از اینا قرار میگیرن. حالا اینکه اولش کدومه آخرش کدومه خیلی مورد اجماع نیست. بعد میرسیم به سوره های المفصل، المفصلات. این در واقع این 4 دسته میشه، الطوال 7 المعین، المثانی، المفصلات، که مفصل اون سوره هایی هن که نوعاً کوچکترن و چون بسم الله بین اینها مکرر می شود به اینها میگن سوره های مفصل، یعنی ذکر بسم الله در اینها تفصیلن، یعنی تکرارن مثلا آمده. حالا این وجه اصطلاحی است، خیلی مهم نیست. خب عثمان در پاسخ گفت که در زمان پیامبر اکرم در یک مدت زمان خاصی یک سوره نازل می شود که مشتمل بود بر یک آیاتی، بعد یک سوره دیگری نازل می شود بعد از مدتی. پیامبر دستور می داد که مثلا این سوره را کجا قرار بدید، ضمیمه کنید به فلان سوره، یا آیاتی نازل می شود می فرمود به کاتبان وحی، می فرمود که این آیه ها را فلانجا قرار بدید. یعنی پیامبر این کار را می کرد در زمانی که قرآن نازل می شود، این کار را انجام می داد. ولی سوره انفال از اولین سوره هایی که در مدینه نازل شد، یعنی اولین سوره هایی که در مدینه نازل شد یکیش همین سوره انفال. سوره توبه از آخرین سوره هایی است که در مدینه نازل شد، ولی پیامبر نفرمود که اینو ما چه کار کنیم، این سوره توبه رو مثلا کجا قرار بدیم. بسم الله رو هم نداشت، لذا ما هم بسم الله رو ذکر نکردیم، اینا رو کنار هم قرار دادیم. این جوابیه که عثمان نقل میکنه. حالا مرحوم این منبع این حدیثی هم که خدمتتون رو عرض کردم که ایشون استدلال میفرماین در منتخب از منتخب کنز العمال نقل کردن، جلد 2 صفحه 48 و همچنین المستدرک حاکم، المستدرک علی الصحیحین، جلد 2 صفحه 241 حدیث شماره 2875. این حدیث اونجا آمده. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به این، حالا به عنوان یکی از روایاتی که نشانگر این است که در زمان پیامبر این سوره ها جمع می شدن، کنار هم قرار می گرفتن، یه ترتیبی داشتن. خود پیغمبر می فرموده طبق این روایت که مثلا فلان سوره را کجا قرار بدید، این آیات را کجا قرار بدید. این بیانگر این مطلبه که ناشی از گویای این است که در اون وقت قرآن جمع می شده و ترتیب هم داشته، یعنی هم پیامبر عنایت داشته که اینا جمع بشن و هم ترتیب را هم مد نظرشون بوده، یعنی در زمان پیامبر. این یک حدیث. حدیث دیگری که آوردن میفهمن طبرانی و ابن عساکر از شعبی نقل کردن که ایشون گفته 6 نفر از انصار در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرآن را جمع آوری میکردن. 6 نفر از انصار کیا هستن اینها یا کیا بودن؟ عبی بن کعب، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابو دردا، سعد بن عبید و ابو زید. و یه نفر دیگری هم بهشون گفته است که مجمع بن خارجه به جز 2 یا 3 سوره بقیه قرآن را جمع کرده بود. پس اون 6 نفر کل قرآن را جمع کرده بودن. ایشون این آقایی که نام برده مجمع بن خارجه، ایشون به جز 2 تا یا 3 تا بقیه را جمع کرده بود. اینم یه روایته در کتاب منتخب کنز العمال جلد 2 صفحه 52 این هم یه حدیث. حدیث سوم حدیثی است که قتاده از انس ابن مالک نقل کرده، میگه من ازشون پرسیدم، از انس پرسیدم که چه کسی قرآن را در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم جمع کرد. ایشون در جواب گفت 4 نفر که همگی هم از انصار بودن. این خود این انس ابن مالک هم از انصار بود دیگه. این 4 نفر از انصار بودن، ابی ابن کعب بود و معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت و ابو زید. تو همون 6 نفری هم که خوندیم این 4 تا بودن، حالا اونجا 2 تا دیگه هم بود. اونجا ابو دردا و سعد ابن عبید هم بود، تو این فقط 4 تاشو نقل کرده. آدرس این حدیث هم از صحیح بخاری جلد 6 صفحه 202 باب القراء من اصحاب النبی. این هم یک روایت که خب جمع کردن، یه بحث اینه که اینها کل قرآن رو مثلا جمع کرده بودن، حالا یا اون 6 نفر یا این 4 نفر یا بیشتر. حدیث بعدی از مسروق هست که ایشون میگوید من از پیغمبر شنیدم که میفرمود قرآن را از 4 نفر دریافت کنید. عبدالله ابن مسعود سالم، خدمتگزار ابی حذیفه، سالم مولا ابی حذیفه، معاذ ابن جبل و ابی ابن کعب. این هم یک روایته که معلوم میشه این 4 نفر قرآن را در اختیارشون بوده، کل قرآن که پیامبر فرموده از اینا دریافت کنید. آدرس این حدیث هم صحیح بخاری است، همین آدرس قبلی که عرض کردم همون جا آمده. حدیث دیگر از نسائی، البته نسائی با سند صحیح نوشتن، با سند صحیح از عبدالله ابن عمر روایت کرده که گفته من قرآن را جمع کردم و هر شب آن را قرائت می کردم. پیامبر از این جریان با خبر شدند که من قرآن را جمع کردم و هر شب می خوانم. به من فرمودن هر ماه 1 بار بخوان. خودت خیلی به زحمت نینداز که هر شب بخوای بخوانی، ماهی 1 بار قرآن را بخوان. این عادتش از الاتقان، الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 124. حالا شاید اون وقت که دیگه مثلا بقیه حفظ کرده بوده، جمع کرده بوده. چرا؟ صحابی که بوده عبدالله ابن کوچک بوده، از صغار صحابه است. عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس اینا از صغار صحابه هستند، صحابی هستن. منتها اینکه خب میگه از اول نبوده، خب از دیگر صحابه مثلا گرفته جمع کرده بود، در اختیارش بوده، این قابل توجیه. و این هم یک حدیثه، شد 5 تا. روایت 6 از زید ابن ثابته که ایشون گفته ما، حالا عبارت عربیش هم من نوشتم، کنا عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نؤلف القرآن من الرقاع. ما کنا هم میگه، نمیگه کنتو، یعنی من تنها نبودم، یعنی یه دی بودیم این کارو میکردیم، که ما نؤلف کلمه تألیف هم آمده که ما قرآن را تألیف میکردیم از روی رقعه ها، یعنی نوشته هایی که بود ما اینا را مثلا کنه یک جا دیگه، بله خودش بود اونجا. این که میگه کنا نؤلف، تألیف هم به معنای اینه که چی؟ کنار هم قرار میگیرن دیگه، نظم و نسق پیدا میکنن. پراکنده بوده در نوشته های مختلف، حالا روی استخوان بوده، روی سنگ بوده، روی چیزای مختلفی که ما می نوشتم، پوست بوده فلان. میگه ما اینجوری بودیم، منم نمیگه من بودم. کنا. آدرس این حدیث هم از المستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحه 249 حدیث شماره 2901. این 6 تا روایته که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه به اینها استناد فرمودن و فرمودن خب این معارض اونا میگن جمع نشده بود و بعد از پیامبر جمع شد، اینها میگن نه جمع میشد، نوشته میشد، تألیف میشد. اینها یک مطلبی را هم من اینجا نقل کردم از قرطبی که ایشان در مقدمه تفسیرشون که این بحث را مطرح کرده گفته 11 نفر از صحابه، چون تو روایت 6 نفر 4 نفر بود، ایشان 11 نفر را نام برده. گفته 11 نفر از صحابه در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم قرآن را جمع کرده بودن. یعنی این معنیش اینه که مجموعه قرآن در اختیار اینا بوده که اینا عبارتن از علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل، زید ابن ثابت، ابو زید، سعد ابن عبید، اینا تو اون قبلیان بودن. ابو تعمیر المؤمنین رو اونو نقل نکرده بودن ایشون نقل. عثمان، تمیم داری، عبادت ابن صامت، عبدالله ابن عمر ابن العاص، عبدالله ابن مسعود، سالم مولا ابی حذیفه، 11 نفر. تفسیر قرطبی جلد 1 صفحه 92 و 93. مرحوم آیت الله خویی بعد از نقل این روایات یک انقلت را مطرح میکنن، اشکالی را جواب میدن. میفهمن ممکن است کسی بگوید که مراد از جمع القرآن که اینها گفتن جمع میکردند و جمع میشده در سینه هاست، نه روی نوشته ای که مصحفی باشه و اینها، نه این رو سینه هاشون جمع میکردن، حفظ میکردن. یعنی ممکنه اینطوری باشه، مکتوب نبوده. میفهمن نه، این حرف بیپایه ای هست برای اینکه این روایات میگه کنا نؤلف القرآن من الرقاع، یعنی الفاظی که به کار رفته با حفظ کردن نمیخوانه. اینا مدلولشون یا صریحند یا ظهور دارن در اینکه اینا رو مینوشتن و جمع کرده بودن، نه اینکه حفظ. این نکته اول که برخلاف تعابیری است که در این روایات به کار رفته، لااقل بعضیاش، یعنی بعضی مثل همین روایاتی که از مستدرک خواندیم از زید ابن ثابت کنا نؤلف، این به ولی نمو کنا نحفظ، این نؤلف غیر از نحفظ. ثانیاً میفرماین دقت کنین، اینم نکته خوبیه، میفرمان که اگر مراد حفظ بود خب به 6 نفر و 4 نفر و اینا نبود که، حافظان قرآن خیلی بودن، لذا گفتن که در مثلا یمامه نمیدونم 400 نفر چند نفر کشته شدن از قرآن، حالا حافظ کل بودن یا بالاخره حافظ بعض بودن، اینجوری بوده. یعنی منحصر به چند نفر نبوده حافظ قرآن، حافظ قرآن بیش از اینها بوده. بله. بعد میفهمن چطور بس میشه بگوییم که این مثلا چند نفر بودن. ثانیاً سالسن، حالا به عبارت سالسن، اولاً با تعابیر این روایات نمیخوانه بعضی هاش، اونا مدلول روشنشون سرشونه که تألیف میکردن نه حفظ میکرد. ثانیاً تعداد حافظین قرآن به این چند نفر نبودن، بیش از اینا بودن. و ثالثاً میفهمن که این کسانی که میگن این چند تا بودن، این 6 نفر بودن یا این 4 نفر بودن، این از کجا این علمو به دست آوردن؟ گفتن منحصر کردن به 6 تا یا 4 تا. مسلمان ها و اصحاب زیاد بودن، یعنی اینا رفتن تو همه شهرها آمار گرفتن، دیدن از کل اینا مثلا 6 نفر وجود داره. این علم غیب گفتن نه، بسیار تخرص به غیبه، کجا این چنین علمی اینا پیدا کردن؟ لذا نمیشه منحصر کرد. حالا اینا یه نمونه هایی بودن، قرآن را جمع کردن و حافظ قرآن بیش از اینا بود. پس این وجه را ایشان رد میکنن که مثلا بخوایم اون آیات چیز روایات رو تحویل کنیم. بله. خب برمی شود محضر شریفتون که حالا راجع به این روایات، همین روایات که نقل کردیم، مرحوم علامه طباطبایی هم اینا را داره، این همینا را ایشون هم آورده. خب علامه حالا مبناش با هم مرحوم آیت الله خویی فرق میکنه. مرحوم آیت الله خویی قائلن به این که جمع القرآن زمان پیامبر بوده و به این روایات اعتنا نمیکنن. علامه برعکسه، ایشان میفرمایند در این که قرآن کریم بعد از رحلت پیامبر اکرم جمع شده فی مصحف واحدن، این اصلا لا ریب فیه، اصلا در این نمیشه تردید کرد، در این مصحفی اونم به ترتیب خاصن بین الصور با این ویژگی ها. این حرف علامه است. ایشون میفهمد این که قرآن کریم بعد از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یک مصحفی، مصحف واحد، اونم به ترتیب بین الصور، به این ترتیبی که الان حالا موجوده بین ما هستش، این نمیشه تردید کرد که این بعد از پیامبر انجام گرفته. دقت فرمودین. ولذا حالا باید ببینیم که این روایاتی که نقل کردیم اینا مدلولشون چیه، چون اون را مسلم گرفتن میفهمن اینها را باید مثلا توجیه کنیم ببینیم که اینا چی میخوان بگن. ایشون دو تا وجه را بیان فرموده. وجه اول اینه که فرمودن شاید مراد اینه که طبق اون حدیث اولیه بود که از ابن عباس نقل کردیم که از عثمان سوال کرد و ایشون گفتش که سوره ها را پیغمبر می‌فرمود کجا قرار بدید، آیه را کجا قرار بدید، به این در واقع ایشون استناد کرده که لعل مراد اینه که در اون زمان به دستور پیامبر اکرم صحابه اینها را منتقل می‌کردن، مثلا این آیات را می‌بردن در فلان سوره، این سوره را منظم به فلان سوره می‌کردن، این نجمع به این معنا باشه، این روایاتی که بیانگر جمع هستن به این معنا. این یک احتمال، احتمال اینطور باشه، این البته با بعضی‌ها سازگاره، با بعضی از این روایات که نقل کردیم، ولی خب همش رو نمیشه اینجوری توجیه کرد. وجه دومی که ایشون میفرماین این است که بله میفرماین بن از شد خدمتون که و دیگر این که این وجه اول، دیگر این که آیات و سوره های قرآن که تدریجا نازل میشد را بدون نظم و ترتیب خاصی یک جا گرد می آوردن. پس یا این انضمام سوره ای به سوره ای، آیاتی در سوره ای، اونم طبق نظر فرمایش خود پیامبر، یکی مراد اینه که اینا این کارا رو میکردن به دستور پیامبر اکرم، یکی هم این که اینا تدریجا نازل میشد. خیلی خب، اینا رو جمع کرده بودن، این عده‌ای که در این روایات آمده، اینا رو جمع کرده بودن در یک مصحف و ترتیب معینی که حالا از کجا شروع بشه، مثلا اول سوره فاتحه باشه، بقره باشه، چه باشه، نه اینجور نبوده. پس اون منافات پس نداره. ما کندم این کم ایشون میخوام بگن که ما نأخذ به کلت طائفتین من الروایات، بردا عمل میکنیم، طرح نمیکنیم، اونا رو قبول میکنیم، اینا رو هم قبول میکنیم، من تا یک توجیهی میگیم لعل اینا بچش این بوده باشه. ما با همه اینا هم دیگه این دومیه تطبیق میکنه، این وجه دوم علامه این دیگه تطبیق میکنه. حالا فل جمله اونجا که اون روایت ابن عباس بود از عثمان نقل کرد و پیامبر میفرمود، این ندارد که حالا همه سوره ها را و همه آیه ها را پیامبر اینجور میفرمود، که فل جمله است، موجب جزئی است. اینکه حالا در کل سوره های قرآن پیامبر یک ترتیبی را مقرر کرده بود، نه، مدلولش این نیست. بله فل جمله بعضی از سوره ها نظم و نسبش را پیامبر فرموده بوده، اما کل سوره ها نداره، این دلالت نمی کنه. اینی هم که زید بن ثابت میگه کنا نؤلف القرآن من الرقاع فی زمان النبی، خیلی خوب باشه، نؤلف یعنی پراکنده بود، پراکنده را یک جا می نوشتیم. پس دلالت بر این که اینا یک نظمی و ترتیبی بین این سوره ها بوده که مثل این ترتیبی که فهمان یک ترتیب و نظمی غیر از این ترتیبی که الان نزد ما موجوده، یا غیر از اون ترتیبی که در روایت هست روز امیرالمومنین علیه السلام بعد از رحلت ایشون هم این کار کرده، چنین دلالتی داشته باشه که جمع صحابه فی عصر النبی، مصحف واحد یک، ترتیب بین السور که یقای رو حاضر ترتیب در دست ما هستش، یا اون ترتیبی که مال امیرالمومنینه، دلالت بر این معنا ندارن اینها. پس تعارض وجود نداره، یعنی ما به هر دو طایفه عمل میکنیم، هم به اینا اخذ میکنیم هم به اینا. اینا فرمودید، اینم بیان مرحوم علامه است.
جمع قرآن در زمان نبی بود.
بله.
این ترتیب خاصش بعد اونطور در زمان نبی به اون جزئیه بوده،
ترتیبم بوده، ولی آره، ترتیبی که کل سور به ترتیب خاصن که یغایر اون ترتیب خاص مغایر باشه با این ترتیبی که الان ما داریم که بهش میگیم حالا مثلا در زمان خلفا اینا انجام شد، یا اون ترتیبی که در قرآن امیرالمومنین سلام الله علیه نقل کردن، میگن نه، دلالت بر این معنا اینا ندارن. جمع را دلالت میکنن، جمع بوده، فل جمله ترتیب هم بوده، بل جمله ترتیبی بوده باشد از اول تا آخر سوره های قرآن که مغایرن باشه، نه، این مدلول رو دیگه ندارن. پس معارضه ای از این جهت نیست، میتونیم ما به همینا عکس بکنیم هم به اونها. این بیان مرحوم علامه است، المیزان، آدرسش المیزان، جلد 12 صفحه 120. جلد 12 اینا به مناسبت آیه شریفه سوره حجر هست، آیه 9، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، این به مناسبت این بحث تحریف یا عدم تحریف و جمع قرآن را ایشون علامه اونجا آورده، جلد 12 اومد، چند فصل میگه، فصلون فصلون فصلون، این را اونجا آورده.
قبلا فرمود که آقا میگن
بله طبق روایات
اسمت هم که داره حالا قبول دارم یا ندارم
بله
و از اون طرف هم پیامبر اصلا امتحان کردن واقعا میرن مؤمنین این اومده دیگه در
نقش بله بله
واقعا در حال این همه روایت خوانده شد حالا من از خود ابن عامر کار ندارم اینکه سال مستدر ایشون در بحث بیان فضل واقعا میرن مؤمنین عنایت داره
بله
نه این وارد
نه اون نه نکرد
و خود علامه طباطبایی و رخوی مثلا عنایت داشته باشن که حتما روایت رو ببینن حالا نمیدونم به چه حده شما اطلاع بدن کنکاش کرده باشن که از ابن عامر راجع به امیر المؤمنین آورده باشن
در خصوص قرآن
میگم در مجموع از این احوال از این دو بزرگوار و ابن عامر و همه اینها این نقلهایی این که اصلا از آقا امیر المؤمنین با این اهمیتی که ایشون داشته مقام شأنیتی که داشته در اینجا فقط یک روایت از آن نقش آن چطور این همه بحث کتابت وحی به اون اهمیت شخصیت امیر المؤمنین در این بحث از باب عصمت در تلقی و به صورت دریافت به املا کردن و نوشتن و حفظ اینها
بله
این جایگاهشون اصلا با دیگر کتاب اصلا قابل مقایسه نیست این جایگاه رفیعی داره ولی این اصلا نقل در این رابطه
نک نکردم دیگه به هر حال متاسفانه اینطوری هست نه در خصوص این مبحث هم نیست در مورد همه مسائل مربوط به دین اسلام اونایش که به نقل مربوط می شود بلا شکن و شبهتن طبق حتی احادیث مسلم صحیح نزد علمای اهل سنت امیرالمومنین سلام الله علیه اعلم الصحابه بوده و از نظر علم به تبیین وحی الهی که پیامبر فرموده بود هیچ کس به پایشون نمیرسید از کلام طبق حالا احادیثی که دیگه نه فقط احادیث ما مثلا از جمله حدیث باب و مدینت العلم که انا مدینت العلم و علیون بابها فمن اراد المدینت فلیعت الباب یا فلیعت من بابها ترجمه فرمایید که این را گفتم خدمت شریفتون جناب احمد ابن محمد ابن صدیق القماری المغربی که ایشان معاصر بوده با شرف الدین با جناب شرف الدین معاصر بوده و محدث برجسته ای هم هست درباره اش گفتن این احمد ابن حنبل عصر ماست این شخصیت را شخصیت برجسته ایه یک کتاب مستقلی نوشته است درباره چی؟ درباره هم حدیث که اسمش رو گذاشته است فتح ملک العلی به صحت حدیث باب و مدینت العلم علی اسم کتابشه و به نه مسلک یعنی با استفاده از نه قاعده علم الحدیث رجال و درایه اثبات کرده صحت این روایت را ایشان بسیار خوندنیست من عرض کردم خدمتون این کتاب را انشاءالله مطالعه بفرمایید الان حقیق در محضر بعضی از دوستان سطح 4 همون مرکز کلام هستیم این یه مثل مباحث داشتیم در همین زمینه متن کتاب را داریم میخوانیم یعنی از اول شروع کردیم مباحثه داریم میکنیم تا بریم به آخر بسیار بسیار کتاب ارزشمندیست گفتم خدمتون علامه امینی فرموده من با اینکه سنم حالا بالا هست ولی که اگر وقت میداشتم حفظ میکردم این کتاب را اینقدر مهمه ها چون قواعد رجالی یا قواعد درایه علم الحدیث را آدم بخواد تئوریشو یاد بگیره خب میتونه یاد بگیره اما اینکه کاربردی باشه پیاده بشه این کتاب حالا هم قاعده را توضیح میده هم پیاده میکنه میخوام عرض بکنم یعنی چنین کتابی با این عظمت ما هم رفتیم مفصل اینجا بحث کردیم رو اون بحث‌های مراجعات که داشتیم حدیث مدینه خودش یک کتاب میشه اینکه جدا چاپ بشه خیلی مفصل بحث کردیم حالا یه نمونه شه دیگه علیان مع القرآن و القرآن مع علی اینی تارکن فیکم و ثقلن کتاب الله و اتره یکی دوتا نیست ولی حالا وقتی میایم پایه عمل ابو هریره ای که اصلا مدت کوتاهی با پیامبر بوده چند هزار حدیث داره امیرالمومنینی که از اول بچگی اول با پیغمبر بوده از روز اولی که پیغمبر مبعوث شده بوده تا آخرم بوده سرش رو زانوی امیرالمومنین بود و رحلت کرد مثلا 200 تا حدیث 400 تا حدیث نهایتاً بگردی پیدا کن این کجا و چند هزار کجا
1348 تا
ابو هریره نبوده آره میخوام شما بگم این چه جور قابل جمعه؟ خب اینطوری است متاسفانه. چنین ما خود بخاری برگردی، حالا اینا ما تو اون بحث مراجعاتمون به این خواهیم رسید. حالا الان نمیخوام بگم ذهنتون برسه راه اون مبحث فردا ان شاء الله یا توفیق بود. این ابو مریم اعظم یه اشکالی به مراجعات میکنه به شرف الدین، یکی فرمود که ما صحابه را قبول داریم، سابقین از مهاجرین و انصار را همه را قبول داریم و اینا. ایشون آمده گفته نه اینا دروغ میگن، اینا اینجور معتقد نیستن. بعد آمده یه گفته مثلا ایشان کتاب در نقد ابو هریره نوشته، شرف الدینی که میگه ما به سابقین از صحابه از مهاجر انصار احترام میگذاریم و اینا را قبول داریم فضایلشون را، آمده یه کتاب نوشته در نقد ابو هریره. مثلا اینا میرسیم به این داستان ابو هریره، اینا اینطوریه. ما عرض کنم این منحصر به اینجا نیست، یعنی این یک رویه‌ای بوده به قول مرحوم علامه عسکری، دیگه یه مدرسه ای شده، مدرسه اهل البیت یا مکتب اهل البیت، مدرسه خلفا. یه رویه‌ای است، یه سبکی است اونجا به وجود آمده، حالا خودشون میدونند و خدای خودشون باید جوابگوی این قضایا باشن. ما وظیفه‌مون است که اینا رو بفهمیم و بگیم و تبین الرشد من الغی بشه ان شاء الله. خب
اونایی که قرآن رو جمع کردن،
من زیده
به صادق انصاری دوست کسانی که برمانون بیعت هم
نمی کنه. شده یه
مدوندنش هم هست و از این مدوندن هر رو اومد، بعدش این ما هم به حفظه دارن رجوع می کنن واسه قرآن، بعد این قدران کار هم نمی کنن، ولی کسی برمانون حتی تو تطبیق هم رجوع نمی کنن. بعد اینایی که به صادق میان قضیه حدیث قضیه رو کنار می دارن و عمل نمی کنن بهش، بعد این تحقیل حاصل میشه که چرا به هیچ وجه سراغ معنی نمیرن حتی توی تدبیر.
یه خب
گفتیم توی اون تفسیر بود، تعبیر آیات بود، اونا قبول نکردن، ولی چجوری هست که اینقدر اونا
معلومه؟ یعنی شما حالا اظهاری میکنید که چجوری هست؟ چجوری معلومه؟
مشکوک
چه مشکوکی داره؟ مشکوک نیست، معلومه. معلوم است که چرا دیگه. نه حالا اصلا غیر از اون قضایا، اصولا بنابر این بود که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه منزوی بشه، مثل یک شخصیتی که مترود از جامعه هست، بهش بی‌اعتنایی میشه، کسی بهش اقبال نداره. حالا تو حضرت زهرا سلام الله علیها بود، باز یه مقداری به احترام از زهرا یه مقداری مردم جو بحثمیش بود، بعد که دیگه اصلا واویلا شد، گاهی میگن سلامشان جواب نمیدادن. امیرالمومنین اینجور مظلوم بود، وضعیتی حاکم بوده است در این مدینه نسبت به حتی زمان پیامبرم بوده، نه اینکه الان بعد انجام شده. حسادت، اون حقد، اون حسادتی که نسبت به حضرت بوده، چون خب به هر حال ایشون شخصیت اول بود نزد پیامبر اکرم، اینطوری بود، حقد و حسادت و نفاق و این چیزا بوده دیگه. اینها را حالا نگاه کنید، الان شما از شرح مقاصد باز کنید، شرح مقاصد تفتازانی دیگه، سعدالدین تفتازانی عالم اهل سنت اشعری، در همین قضایای مربوط به صحابه که بعد از پیغمبر چه رخ داد. خب یه عده میان اینا تطهیر میکنن، اصلا بنابر این دارن که اینا تطهیر کنن، توجیه کنن و نمیپذیرن، زیر بار نمیرن تا حتی معاویه و حتی یزید را، یعنی حتی یه عده راجع به یزید هم میان تطهیر میکنن، عده اینجور هستن. حالا ایشان چه عجب اونجا آمده یه مقدار منصفانه حرف زده، گفته اینایی که بعد از صحابه رخ داد که مثلا حوادثی رخ داد نسبت به اهل البیت، وقایعی شد، چه شد، اینجور شد، اینجور شد تا رسید به کربلا، اینا قابل توجیه نیست، یعنی اینا مسلم رخ داده و قابل توجیه نیست. یا مثلا خود غزالی هم در یکی از کتاباش این مطلب را وارد کرده و میگه ریشش هم به حقد و حسد و این چیزا برمیگشت که در مقابل اهل البیت موضع گرفتن. اینا منشأش متاسفانه اینو در زمان خود پیامبر اکرم اینجور بود، من قبلا خدمتتون روایتشو خوندم، در منابع خود اهل سنت هستش، که اون عده‌ای که رفته بودن با امیرالمومنین به یمن اعزام شده بودن، بریده بود و یه چند تای دیگر اینا بودن، خالد بن ولید اینا رو فرستاد، گفت شما بید بدگویی کنید از علی پیش پیغمبر، که مثلا در غنایم، حالا این درست یا نادرست، مثلا یک جاریه ای را مثلا امیرالمومنین برداشته، بید پیش پیغمبر بدگویی کنید که ایشون این کارو کرده و اینا. زودم برید تا ما برنگشتیم شما برید. اینا آمدن مدینه و حالا یه عده اونجا از همین منافقین و اینها هم بودن. گفتن چی شد؟ جنگ چه شد؟ گفتن پیروز شدیم. گفتن که پس سپاه کو؟ گفتن اونا عقبن میرسن، ما زودتر الان آمدیم. گفتن خب چرا با شما زودتر آمدی؟ گفتن ما خبری داریم برای پیامبر. چه خبری دارید؟ حالا اینایی که اون اطراف خانه پیامبر بودن ها. گفتن چه خبری؟ گفت راجع به علی ابن ابی طالبه، میخوام بریم. گفت اگه اینجا زودتر برو بگو پیغمبر. اینجوری شد. اون وقت که اینا 3-4 نفر بودن رفتن پیش پیغمبر حرف زدن، اولی که گفت دید چهره پیغمبر قرمز شد، ناراحت شد. دومی گفت ناراحت شد. سومی گفت ناراحت‌تر شد. چهارمی گفت بعد پیغمبر فرمود چی از جان علی میخواید شما؟ درباره علی حرفا نزنید. این علی ابن ابی طالب اخشن فی ذات الله من ان یشکا لا تشکو علیا، از علی شکایت نکنید. او در راه خدا اخشن است، یعنی در اجرای احکام الهی هیچ کس به پای اون نمیرسه که شکایت ازش بشود. حالا همینا از ادله امامته. یعنی چی؟ یعنی پیامبر میخواد بفهمد علی ابن ابی طالب اونجا صاحب اختیار بوده، هر تصرفی کرده است تصرفش الهیه. راجب بفهمید که اون وقت میشه اون بحث امامت و ولایت. یعنی در غیبت پیغمبر اگر جایشون اقدام میکرد، اقدامش همونی که پیغمبر انجام میده. یعنی جو اینطور بود متاسفانه، یعنی وضعیتی برای امیرالمومنین چنین شرایطی بود. خب من به نظرم میرسه که این توجیه مرحوم علامه قابل قبوله، به خصوص توجیه دومشون که فرمودن که خیلی خوب اون روایات دلالت میکنند که جمع شده فی مصحف واحد هم جمع شده باشه، همه قرآن هم جمع شده باشه، اما ترتیبی در آن باشه این روایات دلالت نمیکنه، دلیل دیگه ای میخواییم، پس تعارض نیست، میتونیم ما تا اینجا میتونیم به این روایت اخذ. این شد اشکال دوم مرحوم آیت الله خویی که از اینم عبور کرد. اشکال فعل جمله است، او فقط فعل جمله است. نه دیگه، همون روایت
مثلا در زمان خود پیامبر جمع شده، حالا 4 یا 6 تا
نسبت به جامعه همون بودم این تعداد محدود بوده. چرا این نباید مثلا
به
جمله
یا به
جمله میخوام
جمع
کنیم؟ چون دلیلی بیش از این نداریم. یعنی روایتی داشته باشیم که بیانگر این باشه که کل القرآن را به ترتیب خاص پیامبر فرمود، این نداریم. چه این روایتی تو روایات جمع در زمان چیز نداره؟ نه هیچ کدومش نیست. اینا فقط یه عدهش، اولیش فقط دلالت میکند که فعل جمله بعضی موارد پیغمبر این کار رو میکرده، اما اینکه همه سوره ها اینجور بوده دلالت نداره. بقیه هم که اصلا راجع به ترتیب حرفی نداره، فقط میگه اینا جمع کرده بودن، اصلا ترتیب درش نیومده. فقط در روایت عثمان و ابن عباس آمده، اونم در حد فعل جمله است، اینکه حالا اقدام میکنه همه اینا اینجور نیست. پس تا اینجا حالا این دو تا اشکال قابل جوابه. ما فعلا مشکل سومین اشکال ایشان با حدیث ثقلینه. میفهمن که این روایات جمع بعد النبی با حدیث ثقلین که در صحتش تردیدی نیست، بلکه در تواترش معارضه دارد. چرا؟ چون فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی. کتاب الله، این کتاب اللهی که اینجا فرموده دو تا نکته داره. قطعا جمیع الکتاب است، نه بعض الکتاب، چون اونی که برای هدایت ناس از جانب خدا و پیغمبر آمده کل الکتاب دیگه، کتاب قرآن کریم. پس کتاب الله یعنی کل اون چیزی که بر من نازل شده از جانب خدا، من برای شما باقی میگذارم، میشه جمیع الکتاب. دو مدلول دومش این است که مکتوب بوده، چون میگه کتاب الله. اگر یه چیزی در ذهن باشه، در حافظه باشه، در قلب باشه که بگیم حفظ کرده بودن من باقی میگذارم، یعنی اونی که در سینه ها وجود داره، الموجود فی حفظ مثلا مسلمین، این خلاف ظاهره، او دلیل میخواد. یا این که عرض میشود خدمتون که بل اینجوری فرمودن دیگه، میفهمم مدلول روشن این حدیث آن است که همه ی قرآن در زمان پیامبر یک جا مکتوب بود، زیرا اطلاق لفظ کتاب بر اون چه در سینه ها محفوظ است یا در نوشته های پراکنده ها. میگن الکتاب حالا باید بگن از صحف مثلا کتب مکتوبات، میگن الکتاب بیانگر اینه که یک جا هم بوده. پس جمیع القرآن در یک مکان واحدی در یک مصحف مثلا واحدی بوده. بله
خود خلیفه دوم میگه کتاب خدا بین ما هست.
آره کتاب خدا هست. بله اونم اونو معید میشه. میفهمن لفظ کتاب بر اون چه در سیناست نیست، مجازی است و نیاز قرینه داره که ما قرینه برش نداریم. این هم یک استدلال. وقت این حدیث بیانگر اینه که کان الکتاب مکتوبا و مجموعا فی عصر النبی، لذا آدرس میده میفهمن من کتاب رو بین شما میگذارم. این روایات میگن لم یکن مجموعا، پس این معارضه. و چون حدیث ثقلین در صحتش بحثی نیست، حدیث متواتر است، بنابراین با اینا معارضه داره، نمیتونیم به این روایات ما اخذ بکنیم. این هم یک اشکال دیگری از ایشان است. اشکال سوم در باره این استدلال ایشون و اشکال ایشون هم به نظر میرسه که باز الکلام الکلام، یعنی بله اینی که کل القرآن موجود بود و مکتوب بود فرمای شما درست، اما به ترتیب خاص بین الصور کما هو الان یا غیر از این در نمیاد. یعنی فرقی نمی کنه کتاب الله به ترتیب معین نوشته شده باشه یا نه همش باشه به ترتیب نداشته باشه. صدق این که انی تارکن فیکم کتاب الله درسته، یعنی صدق میکنه این معنا. دقت فرمودید؟ یعنی استفاده ترتیب بین الصور استفاده از این حدیث نمیشه کرد. این فقط میگه بله کتاب هست، اما آیا به صورت نظم و نسق معینی ترتیب خاصی؟ نه این دلالت نمی کنه. معلوم نیست حالا بین الدفتنش هم از کجاش در میاد، موجود بوده، اما حالا بین الدفتن به معنی که جلد شده باشه، دفتن این جلد دیگه. خب نهایتا حالا بگیم اینم بوده، یعنی آمدن این پراک خیلی حالا باشه بسیار خوب، این فهم شما هم درست. بین الدفتن یعنی آمدن اینا را زمینه کردن که دیگه ایناست، بین الدفتن موجوده دیگه، اما ترتیبا خواستم بینش بوده در کلش در میاد. نه که مقید باشن که حالا بیاد پیغمبر بفهمد که مثلا طبق نزول مثل قرآن امیرالمومنین، یا نه تو بزرگها رو اول قرار بدین کوچکترها رو همچون به ترتیب این قرآنی که فعلا هستش. اون دیگه ترتیب نمیشه دیگه. نه میدونم اون دیگه اون گفت نظم ها در بی نظمیست، اون دیگه از این بابا دیگه. دیوید هیوم یه اشکالی رو برهان نظم میکنه، میگه شما یه مشت براده آهن رو بریزید آسمان میاد رو زمین، خود اینم یه ترکیبی داره. مگه شما نمیگید دنیا نظم داره عالم نظم داره؟ میگه شما یه مشت براده آهن رو بریزید آسمان میاد رو زمین، اونم الان نگاه کنید یه شکلی درست شده، الان علتش هم شعور نداره، آگاهی نداره، نظم عالم شاید اینجا باشه. میگه بنده خدا اون دیگه بی نظمیه، اون براده آهن که میریزه یکیش مثلا کنارش قرار گرفته، یکی 2 سانت فاصله داره، یکی 5 سانت فاصله داره، یکی 10 سانت فاصله داره. این نظمی که تو این عالم هست نظم دقیقیه، حساب شده است، دستگاه بینایی چجوره، شنوایی چجوره و بقیه سلاح هازا. بله اگه بگیم حالا هر پراکنده ای هم بالاخره یه نظمیه، این آره، ولی که نه، وقتی اینا مقیدن که بگن شما این سوره رو اینجا قرار بدید، دومی اینجا، سومی اینجا، ملاک داشته باشه از سبع طوال مثلا، نه علی القصار مثلا ملاکش این باشه که از کوچولوها شروع کنیم تا برسیم به بزرگا، از بزرگا شروع کنیم بریم به سمت کوچیکا. ترتیب نزول مثلا، نه آقا اول مکه رو بنویسید، مدنیه رو بعد بنویسید، این از دیگه استفاده نمیشه واقعا. یعنی ما بخوایم یه ترتیب ملاکداری ها، مکی ها جدا مثلا مدنی ها جدا، اول مکی ها بعد مدنی ها، یا بالعکس، یه چنین چیزی دیگه استفاده نمیشه. اون سوال دیگری ها نگاه کنید، الان فعلا گفتش که مادرم عجب قرمون چشمای بادامیت بشم، گفتش که منم بادام میخوام. حالا همه چیزا که نمیشه بحث کرد، فعلا ما ببینیم که آیا هل نبیو
عقد ما به این عمل یا نکرده. حالا ببینیم حالا فلسفهش چیه؟ اگر نهایتا نتیجه گرفتیم این کار نکرده، چرا این کارو خودشون نکردن این ترتیب رو ایجاد بفرمان؟ یه مسئله دیگری است. باشه خدمتتون بعد.
اصل بحث که قانون رسمی اشکال کردیم
محفوظ بوده. بله، حالا ما میخوام مزید بر اون مطلب، چون سفره این بحث گسترده شد، بالاخره یک بحثی است. جمع القرآن زمان النبی بود، بعد بود، بحث علمی و مهمی هست، ما این هم بالاخره بررسی کنیم دیگه.
چطور ما از حدیث سرطنه کنیم کتاب ما پروسه جمعانی نامنظم استفاده کنیم؟
نه، نمیگیم نامنظم، میگیم نظم داشتنش محرز نیست، محتمله. الان نمیگیم قطعا نبوده. نه کجا؟ نه کجاش؟ این ظهوری نداره. بابا کتاب الله یعنی مجموع و الآیات و صور مکتوبون، نهایتش همونطوری که فرمودن در مکان واحد مصحف بین دفتنگ باشه. این مقدار میشه بفهمیم، اما دیگه بگیم ترتیب خاصی هم داشته که مدنی ها را قبل، مکی ها را بعد، کوچک ها را اول، بزرگ ها را بعد و امثال اینها، دیگه نبوده چنین چیزی. یعنی نمیشه استفاده، نمیگیم نیستا، میگیم دلالت نمی کنه. خب اگر بخواد معارض باشه، دوستان ملاحظه می‌فرمایید دیگه، معارض باید دلالت داشته باشه. حالا اگر این قطعیه اونم باید قطعی باشه، اگر این ظنیه اونم باید ظنی باشه. احتمال با تصدیق ظنیه یا علمیه ناسازگاری نداره. ما میگیم یحتمل که پیغمبر نزد داشته باشه، یحتمل هم که نه، بس این معارضه نیست. از این اشکال هم به نظرم میشه عبور کرد. حالا اگر اجازه بفرمایید یه اشکال دیگه که ایشون وارد کرد، اشکال چهارم، میفرمایند این با اجماع مسلمین معارضه داره. این روایات جمع بعد از پیامبر با اجماع المسلمین معارضه داره. اجماع چیه؟ میفرمایند که اجماع مسلمان ها بر این است که قرآن کریم همه آیاتش به تواتر به ما رسیده. اجماعیه که آیات و سوره ها و حتی کلمات قرآن اون چی که هست، این به تواتر به ما رسیده. در حالی که روایات جمع میگوید اینها آیات را گفته بودن اگه دو نفر شهادت دادن بنویسید، که بعضیش حتی دو شاهد هم پیدا نکرده، طبق این روایات به شاهدن به شهادت شاهد واحد نوشتن. خب میفهمن که این قطعا معارضه با اون اجماعه. اگر بخواهد قرآن به این سبکی که این روایات میگوید جمع شده باشه، یعنی ما بخوایم بپذیریم، اون تواتر از کار میفته. و حال اینکه تواتر یعنی اجماع، ببخشید، اجماع مسلمین بر تواتر این حاکمه، پس این روایات رو نمیشه بهش اخذ کرد. این هم اشکال دیگری است که ایشان فرمودن. حضرت آیت الله معرفت رحمت الله تعالی علیه به این اشکال پاسخ داده، به این اشکال استادشون مرحوم آیت الله خویی پاسخ داده، گفته که مقصود از متواتر بودن آیات قرآن علم قطعی به قرآن بودن آنهاست، که بدونیم که اینا قرآنند، که این با اخبار یه عده‌ای و شهادت یه عده‌ای دیگری حاصل شده. یه عده‌ای خبر دادن که این پیش ما هست، یه عده‌ای هم شهادت دادن، این علم حاصل شده. و این تواتری که میگیم قرآن به تواتر، یعنی به علم القطعی. بعد میفهمن این تواتری که الان مثلا میگن چند نفر، 10 نفر بیشتر باشه یا تعدادش چقدر باشه یا به علم برسه، این اصطلاح المتأخرینه. در بین متقدمین تواتر به این معنا نبوده. اون وقت اگر یک مطلبی علم ازش حاصل میشد میگفتن تواتره، ولو اینکه عدد مخبرینش در حدی که الان مثلا میگن 10 تا بیشتر باشه، بعضی میگن 40 تا باشه، چند تا باشه، نبوده باشه. ایشان چنین پاسخی دادن به مرحوم آیت الله خویی در کتاب التمهید فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 286. من به نظرم این اشکالشون وارد نیست، اشکال مرحوم های معرفت بر مرحوم آیت الله خویی وارد نیست، برای اینکه با 2 نفر میگوید که قرار شد دیگه، گفتن اگه 2 نفر آورد شما بنویسید، با 2 نفر چطور علم قطعی حاصل میشه؟ بعضیش با 1 نفر، هر چه قدم این وساقتش بالا باشه، آدم خیلی موثقه، عمدن خطا نمی کنه، آدمی که وساقت داره، عدالت داره، تعمد نداره بر خلاف بگه، اما خطا احتمال معصوم نباشه، واقعا با دو نفر علم قطعی ها، نه علم اطمئنانی عرفی ها، علم قطعی حاصل نمیشه واقعا. بنابراین این و در تواتر هم جایی نگفتن ما دو تا اصطلاح داریم، نمیدونم حالا ایشون کجا اینو فرموده که در باب تواتر ما دو تا اصطلاح داشته باشیم، یه اصطلاح القدما، یه اصطلاح متأخرین، چنین چیزی ما نداریم. حالا در باب این که مثلا حدیث صحیح کدومه، ضعیف کدومه، اینا میگن یه اصطلاح بین قدما بوده که حدیث دو قسم بیشتر نداشتیم دیگه، یا صحیح بود یا ضعیف بود تا زمان علامه حلی در بین شیعه. اینجا بود که آمدن گفتن صحیح مثلا باید راویش عدل امامی باشه، بر مثلا موثقه داریم، صحیح نیست موثقه است اگر راویش غیر امامی باشه ولی مورد وثوق باشه، مثلا حسنه داریم، معتبره داریم، نمیشه این تقسیم بندی ها ما بر اینا داریم اینجا، چنین تقدم متقدمی ولی درباره تواتر نداریم چنین مطلبی. تواتر یک اصطلاح منطقیه، عدد المخبرین باید به گونه ای باشه که احتمال تبانی بر جعل و خطای در این نقل نباشه. بعضی هم اشکال ایشون وارد نیست، این که الان ما اجماع داریم مسلمین که به تواتر رسیده، این با علم با شهادت دو نفر اینا این حاصل نمیشه، این غیر از اونه، این فرمایش ایشان وارد نیست و این اشکال اشکال مرحوم علامه مرحوم آیت الله خویی وارده. اما در پاسخ اشکال اول چه عرض کردیم؟ ها عرض کردیم که روایات مربوط به جمع القرآن بعد النبی دو تا مدلول داره، یکیش مشترک است، لا تناقض لا تعارض لا خلافه، این جزئیاتش محل اختلاف. خب پس ما الان میتونیم این اشکال ایشون وارده به کجا؟ وارده به اون تفاصیل، اینی که در روایات آمده که به شهادت شاهدین بوده ما اینو قبول نمی کنیم. ما این روایات را در جمع، البته خود ایشان هم بعدا ان شاءالله عرض خواهم کرد دیدگاه نهاییشون چی هستا، فعلا دارن فقیهانه اینا را بررسی میکنن، آخر دفعه خودشون یک نتیجه ای گرفتن، توجه فرمودید. پس میتوانیم ما فعلا بگیم آقا به این جزئیاتش ما کاری نداریم، درسته این که به شهادت شاهدین آیات نوشته شده باشه قبول نمیکنیم، میگیم یه جور دیگه بوده، به گونه ای بوده که تواتر حاصل شده، برای این نفع نمیکنه که جمع القرآن نشده، جمع القرآنی شده بعدن نبی، منتها اینی که میگن به شهادت شاهدن بودن، نه بیش از این بوده، به گونه دیگری بوده که تواتر حاصل شده. اینا انشالله در ادامه در اون نتیجه گیری نهایی که خود مرحوم آیت الله خویی فرمودن عرض خواهیم کرد انشالله. پس اینم میشه طبق همون جوابی که به اشکال اول دادیم این را هم عرض بکنیم. به نظرم اینجا باید مکس کنیم دیگه، وقت گذشت. ایشان دو تا دیگه نقد هم دارند غیر از این چهار تا که عرض کردیم، دو تا دیگه اشکال هم دارن. عمری باشه توفیق داشته باشیم انشالله در جلسات بعد که شنبه تعطیل ها، ایام فاطمی هست دیگه، یعنی از پنجشنبه شروع میشه دیگه، عرض میکنم یعنی فاطمیه اول از سیزدهم شروع میشه، مگه اینطور نیست؟ سیزدهم ماه یعنی دیگه، اصلا کلان از قدیم و ندیم حوزه فاطمه اول را از 13 و 14 و 15 تعطیل می‌کردن، فاطمه دوم را اول و دوم و سوم، از قدیم حوزه اینجوری بوده. پس اون شنبه تعطیله دیگه، درس‌های حوزه تعطیله. همینجا اگر هم مکانش همینجا باشه خب دیگه خود به خود تعطیل میشه. بله بسیار خوب، همین توی حد نمیشه دیگه، سر صدا بلندگو اینا هستش و اصلا صحیح هم نیست. پس فردا هم که تعطیل، پس فردا که مشکلی نیست، خبر خوشحال کننده میگه پس فردا هم یه مشکلی وجود داره دیگه، گفت طلبه بلند میشه از اون گاه های دور 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 بلند میشه، با زحمت میاد به درس برسه، وقتی میگن تعطیل خوشحال میشه، تعطیل خوشحال. و صلی الله علی محمد. Oh, my goodness.